ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. یک مأمور پلیس در آمریکا پس از انتشار ویدیوی شلیک به یک شهروند سیاه‌پوست متهم به قتل عمد شد. رئیس سازمان CIA میگوید از امتیازهایی که ایران در مذاکرات هسته‌ای داده شگفت زده است. با آیت الله خامنه‌ای در دیدار با رجب طیب اردوغان خواستار پایان جنگ در یمن شد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر رادیو فردا در روز چهارشنبه 19 فروردین 1394 باشید. با انتشار ویدیویی در کارولینای آمریکا که در آن یک مأمور پلیس به یک شهروند سیاه‌پوست شلیک میکند، حکم پیگرد پلیس به اتهام قتل صادر شد. مایکل اسلیگر، مأمور 33 ساله پلیس آمریکا، به خبرگزاری‌ها گفته است برای دفاع از جان خود ناگزیر به شلیک گلوله شده، اما ویدیوی منتشر شده نشان می‌دهد در حالی که مرد سیاه‌پوست غیر مسلح فرار می‌کند، مأمور پلیس 8 بار از پشت سر به سوی او گلوله شلیک کرده و مرد 50 ساله را به قتل می‌رساند. وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI تحقیقات در این باره این ماجرا را آغاز کردند. تیراندازی پلیس به سوی شهروندان سیاه‌پوست طی چند ماه گذشته در آمریکا تکرار شده و اعتراض‌های گسترده شهروندان را علیه آنچه خشونت پلیس و تبعیض نژادی می‌خوانند به دنبال داشته است. جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، برخی از انتقادها از تفاهم لوزان را ناشی از تظاهر نامید و گفت از امتیازهایی که تهران داده شگفت زده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای برنان در نخستین اظهار نظری که درباره تفاهم هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ابراز کرده گفت افرادی که میگویند این توافق راهی در برابر ایران می‌گشاید تا به بمب هسته‌ای برسد تظاهر می‌کنند. به گفته رئیس سازمان اطلاعات آمریکا، امتیازهایی که ایران داده شامل بازرسی‌ها، کاهش سانتریفیوژها و محدود کردن راکتور عراق شگفت‌انگیز است. گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا به همراه نخست وزیر اسرائیل مخالفت خود را درباره توافق اتمی با ایران ابراز کردند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، خواستار توقف جنگ و دخالت خارجی در یمن شد. به گفته رهبر ایران، موضع جمهوری اسلامی درباره تمام کشورها از جمله یمن مخالفت با دخالت خارجی است و به گفته او این یمنی‌ها هستند که باید برای آینده کشورشان تصمیم گیری کنند. پیش از این دیدار، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، با شرکت در کنفرانس خبری بر پایان جنگ در یمن و روی کار آمدن دولتی فراگیر در این کشور تأکید کردند. همکنون فرصتی است تا مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز ایران داشته باشیم. با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شویم در مروری بر روزنامه‌ها.
روزنامه اعتماد نوشته که دیروز دو نهاد مهم ایران، یعنی سپاه پاسداران و مجلس شورای اسلامی، نگاه مثبتی به مذاکرات هسته‌ای داشتند و این رو بیان کردند. اشاره کردی که فرمانده کل سپاه پاسداران آقای محمدعلی جعفری روز گذشته به صراحت گفته که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از حقوق جمهوری اسلامی دفاع کردند و البته ایشون گفته ما اجازه نخواهیم داد دشمن با ترجمه غیر واقعی بیانیه مشترک اعتماد بین دولت و ملت رو خدشه‌دار کنه. علاوه بر این، روزنامه شرق هم گزارش مفصلی امروز داره درباره اینکه مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جلسه غیر علنی با حضور آقای محمد جواد ظریف و آقای علی اکبر صالحی بیانیه لوزان رو مورد بررسی قرار داده و به نوشته این روزنامه حمایت کردن اعضای اکثریت مجلس شورای اسلامی از تفاهم لوزان. اما دو روزنامه جوان و کیهان نگاه متفاوتی دارن. روزنامه جوان نزدیک سپاه پاسداران اظهارات مشاور فرمانده کل سپاه را منتشر کرده که گفته ذوق‌زدگی یا مخالفت صرف با بیانیه لوزان موضع مناسبی نیست. و روزنامه کیهان هم اعتراض دانشجویان بسیجی رو امروز منعکس کرد.
روزنامه قانون از افزایش نمودار سنی سیاستمداران ایرانی گزارش داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که از زمانی که جمهوری اسلامی مستقر شده در ایران، هر دوره که انتخابات مجلس برگزار میشه یا دولت جدیدی تشکیل میشه، به نوشته این روزنامه میانگین سنی هم افزایش پیدا میکنه، به طوری که این روزنامه اشاره کرده در مجالس اول تا چهارم میانگین سنی 39 سال بوده، اما در حال حاضر در مجلس نهم 51 سال هست میانگین سنی نمایندگان. و البته دولت هم همینطور، به نوشته این روزنامه دولت در ابتدای انقلاب میانگین سنیش حدود 30 تا 40 سال بوده، اما در حال حاضر به 60 سال رسیده. و البته تاکید کرده که سایر ارکان جمهوری اسلامی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم بین 65 تا 70 سال میانگین سنیشون است.
روزنامه شهروند گزارشی داره درباره روز جهانی آگاهی از خطرات و مبارزه با مین. چه نکاتی در این گزارش بیان شده شهرام؟
مهمترین نکته‌ای که در گزارش روزنامه شهروند تاکید شده بر اون این هست که روز جهانی آگاهی از خطرات و مبارزه با مین که 4 آوریل بوده که مصادف با 15 فروردین ماه میشه، در ایران با سکوت گذشته، در حالی که بنوشته این روزنامه دست کم استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی همچنان بسیاری از مراتب و مساحت این 5 استان آلوده به مین هست، مین هایی که از دوران جنگ کار گذاشته شده و همچنان در این استان ها قربانی می‌گیرند.
روزنامه آرمان از بازگشت محسن رضایی به سپاه پاسداران خبر داده. چه دلایلی برای بازگشت فرمانده اسبق سپاه به این نیرو عنوان شده؟
روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که آقای محسن رضایی به سپاه پاسداران برگشته و نامه‌ای نوشته به رهبر جمهوری اسلامی، درخواست بازگشت به سپاه رو کرده و ایشون هم موافقت کرده. به همین دلیل آقای رضایی به نوشته این روزنامه به دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران بازگشته و اونجا مشغول تدریس هست. اشاره کرده که نامه آرمان آقای محسن رضایی نتونست در جریان فعالیت‌های سیاسی به موفقیت‌هایی که دلخواهش بود برسه. البته یک گمانه دیگر رو هم مطرح کردیم که اوضاع منطقه به نوشته این روزنامه ممکن هست تأثیر داشته باشه در بازگشت محسن رضایی به سپاه پاسداران.
و روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره اصرار سازمان محیط زیست برای گسترش اکوتوریسم منتشر کرده. ارزیابی جهان صنعت از پیامدهای این طرح بر محیط زیست چطوره؟
روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که این اصراری که سازمان محیط زیست داره برای گسترش گردشگری در طبیعت موجب شده که مناطق حفاظت شده هم به مناطقی تبدیل بشن که حفاظت نمیشن و حتی این مناطق رو با خطر مواجه کرده، به نوشته روزنامه جهان صنعت. از جمله اظهارات برخی از فعالان محیط زیست رو هم منتشر کرده. آقای حسین آقاخانی گفته ما با گردشگری مخالف نیستیم، اما اصرار سازمان محیط زیست موجب میشه که مناطقی مثل پارک ملی گلستان سالانه چند بار دچار آتش سوزی بشن و بسیاری از گونه های جانوری هم در خطر قرار بگیرن.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید با شهرام رفیع‌زاده که مروری داشتن بر روزنامه‌های چاپ امروز ایران.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک کارشناس پیشبینی آلودگی هوا در تهران از تولید روزانه 400 تن آلودگی به وسیله خودروهای سواری کاربراتوری در پایتخت ایران خبر داد. حسین شهبازی به خبرگزاری مهر گفته است نتایج بررسی‌ها در واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا نشان می‌دهد که بیش از 50% از آلودگی ناشی از تردد خودروها در تهران مربوط به خودروهای کاربراتوری است. بر اساس این گزارش بخشی از ناوگان تاکسیرانی پایتخت را هم خودروهای کاربراتوری تشکیل می‌دهند که مسئول نزدیک به 15% از آلودگی منتشر شده در هوای تهران هستند. آلودگی هوای تهران و کلان شهرها در ایران از جمله چالش‌های سال‌های اخیر است که نگرانی‌هایی را درباره سلامت شهروندان به دنبال داشته است. در ادامه حرکت‌های اعتراضی به سوزاندن دختر 27 ساله‌ای به نام فرخونده در افغانستان، شامگاه سه‌شنبه نیز حرکتی از سوی زنان و مردان افغان ساکن شهرهای غرب آلمان در برابر کلیسای جامع شهر کلن برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش خیابانی خواهان رسیدگی سریع به پرونده قتل فرخونده و مجازات عاملان کشتن و سوزاندن این دختر شدند. همکار ما شهرام میریان هم که در این تظاهرات حضور داشت، گزارشی در این باره فرستاده.
با فرخونده نام تو ای جان قسم، با آرمانت ای دخت افغان قسم، با خون تو فرزانه انسان قسم، با گور تو گور شهیدمون قسم، که نام تو را جاودانی کنیم، با آرمان تو جان فشانی کنیم، زگور تو هم پاسبانی کنیم.
با شعر و سخن مراسم گرامی داشت یاد و خاطره فرخونده دختری آغاز شد که دو روز پیش از فرارسیدن نوروز 94 به تام آتش زدن قرآن در شهر کابل کشته و سپس جسدش به آتش کشیده شد. اتهامی که از سوی دادستانی افغانستان رد و این زن جوان کاملا بیگناه شناخته شد. همین نهاد قضایی بعداً اعلام کرد تا 17 فروردین ماه 46 تن در ارتباط با این جنایت بازداشت شده که 19 تن آنها از افراد پلیسند. در مراسم یادبود فرخونده در شهر کلن، سخنرانان خواهان پیگیری فوری پرونده قتل این دختر و مجازات عوامل این جنایت شدند.
امروز روز است که باید همدستی و قوی شدن خود را نشان بدیم. خاموشی دیگر بس است. ظلم بر زنان افغانستان بیداد می کند. نمونه آن شهادت فرخونده در قلب شهر کابل نه تنها پایتخت نشینان را شوکه ساخت، بلکه این عمل وحشیانه اسلامگرایان جاهل افغانستان، منطقه و جهان را تکان داد. فرخونده را محکمه صحرایی کردند و این جاهلین با کشتن یک دختر بیگناه با دین توهین کردند. بدون این که از واقعیت گپ و از اسلام با خبر باشند، وحشیانه با فرخونده عمل کرده و تکه تکش کردند. بالاخره سوختاندن آن را تماشا کردند و لذت بردند. هرگز ما خاموش نخواهیم شد، هرگز.
در حالی که حرکت اعتراضی علیه کشتن و سوزاندن فرخونده دختر افغان ادامه داشت، شماری از شرکت کنندگان در گفتگو با رادیو فردا درباره این جنایت به اظهار نظر پرداختند.
ای تظاهرات ما در هر شاری که باشه، چی در داخل افغانستان باشه، چی در کشورهای بیرونی باشه، ای خودش به معنای عزیزه که ما میخواهیم که قاتلین فرخونده محکمه شوند و تا زمانی که ما پافشاری سرزی داشته باشیم دولت در مورد ازی جدی میباشه. در غیر از او مثل صدها قضیه دیگه که در افغانستان صورت گرفته، ای هم پوشیده میمونه و خاموش میشه.
قتل خانم فرخونده اولین قتل نبود و اولین قتل هم نیست و آخرین شام. اگر ما اینطور ادامه بدیم و غم ملت خودمون را در افغانستان این قتل ها خیلی زیاد شد.
ما همیشه افغانستان رو با برقع و با اسلامی ها و اینا می دیدیم، ولی الان می بینیم جامعه مدرن و مترقی و شهروندان بسیار پیشرفته افغانستان اومدن و دارن ابراز انزجار می کنن از اینکه زن کشی توی خیابون راه بیفته و یه عده تماشا کنن و یا اینکه دفاع کنن از این جنایت.
خواست ما همی است که قاتلین فرخونده به دادگاه برسن و سزای اعمالشان برسن.
نه تنها فرخونده سوخت، بلکه تمام زنای افغان سوخته. ما برای قاتلین فرخونده میخواهیم که باید اعدام شوند.
مردمی که اینجا جمع شدن تنها نه به خاطر فرخونده، بلکه به خاطر اعتراض به افرادگرایی که روز به روز در افغانستان رو به افزایش هست بودن و نمیخواهند که جامعه جهانی یک دفعه دیگه کشورشان فراموش بکنه و بگذاره که دوباره در دست گروه های افرادگرا بفته.
فرخونده گناهی نداشت و اگر گناهی داشت اون رو میگذاردن به دست قانون. جان یک نفر گرفتن مثل که جان بشریت گرفتن است. منتها ما از دولت امیر میخواهیم که نار هر چیز زودتر بعد جزا اعمالشان برسانند.
در این حرکت اعتراضی و در این حال همبستگی و همصدایی با حرکت‌های آزادی خواهانه زنان در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی، سخنرانان یادآور شدند تا عوامل پشت پرده کشتن و سوزاندن فرخونده محاکمه و مجازات نشوند، آرام نخواهند نشست. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران میگوید در یک سال گذشته بیش از 70 فقره درگیری مرزی از سمت پاکستان به درون خاک ایران صورت گرفته است. قاسم رضایی به خبرگزاری ایرنا گفته است بیش از 80 گروه به گفته او قاچاقچی و جنایتکار در خاک پاکستان هستند و از داخل خاک این کشور به مرزهای ایران حمله می کنند. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با انتقاد از پاکستان گفت که اسلام آباد نسبت به امنیت مرزهای این کشور با ایران بی توجه است. روز دوشنبه بر اثر حمله افراد مسلح 8 مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. گروه موسوم به جیش العدل که به گفته ایران در پاکستان مستقر است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر که با مروری بر سرخط خبرها همراه شما خواهم بود، لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزومندم.